معجزه ها را دیدم.
موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست.
به روی دست نبی
مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود، چون آیه خیلی محکمی است. آیه است مش پر کن و دهان پر کن، آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره، تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت.
خدا را دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرجهم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الاردین و اللعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساغه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرادك طوعا وتمتغه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بأدد ما أحاط به المكر. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياغهما والشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض إرادت بساحات مقدس حضرت بقية الله الأعظم حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه صلواتی نهد بفرمایید. اللهم صل علی محمد وعلی محمد اجل فرجهم. محور سخن بحث از آیه شریفه تطهیر بود. عرض ما به اینجا رسید بعد از فارغ شدن از مفردات آیه شریفه و اون چه که خداوند در آیه شریفه بناء گفتمان اون رو داشته و مفهومی که از کلمات در آیه شریفه و ما اراد خداوند منظور نظر خداوند بیان شد، بحث ما رسید به اینجا که در بین اهل تسنن قرائت‌های مختلفی در مورد واژه اهل البیت وجود داره. شیعه امامیه از ابتدا تا به الان در مورد آیه شریفه تطهیر معتقد و مؤمن بر این بوده است که غیر از ذوات مقدس خمسه طیبه علیهم الصلاة و السلام و همچنین تا به وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا 14 معصوم فقط و فقط مصادیق اهل البیت علیهم الصلاة و السلام بودند و هستند و خواهند بود. اما در بین اهل تسنن قرائت‌های مختلفی نسبت به واژه اهل البیت در آیه شریفه ارائه شده است. در جلسه قبل در مورد قرائت و احتمالی که اکرمه غلام ابن عباس مطرح کرده بود عرض سخن داشتیم و بحث به اینجا انجامید که از جهت رجالی شخص اکرمه رو مورد بررسی قرار دادیم. قول او این بود که فقط و فقط همسران پیغمبر جزء مصادیق اهل البیت هستند و حتی شخص پیامبر هم جزء اهل البیت علیهم الصلاة و السلام حساب نمی شود. اکرمه بنابر رجالیین اهل تسنن و اعتراف بزرگان اهل فقه و حدیث اهل سنت مثل شمس الدین الذهبی، مثل مالک، مثل شافعی، مثل احمد حنبل، مثل یحیی بن معین و بسیاری از بزرگان دیگر از اهل فقه و اهل جرح و تعدیل اهل تسنن هم از خوارج هست و هم از کذابین، لازو شخصیت شخصیت مقبولی نیست، شخصیت شخصیت متروکی است و مورد قبول نمیتواند بوده باشد. پس قول او هم اعتبار علمی نداره. اما از این جهت که کسانی مثل شمس الدین ذهبی و ابن جریر طبری در بعضی از نوشتجاتشون متمایل شدن به این نظر، با اینکه اکرمه رو از جهت رجالی مورد نقد قرار داده اند، اما قول خودشون در ذیل آیه شریف متاسفانه همین قول بوده است. شاید بعضی از بزرگان دیگر اهل تسنن هم همسران خاتم الانبیا رو جزء اهل البیت بدانند و در قرائت‌ها و احتمالات بعدی که باید بهش بپردازیم همسران پیغمبر رو باز دخیل می‌دانند، لذا ما بر آن هستیم که نسبت به این مطلب پاسخ کافی و شافی رو عنایت کنیم. لذا پاسخی که در جواب اکرمه خواهد بود در جهت اینکه اهل البیت نمیتواند همسران پیغمبر باشه، احتمالات دیگری رو هم که اهل تسنن بیان کردند رو به هر حال متوجه خودش قرار میدهد و نقدیست حتی بر احتمالات دیگر. نظر اکرمه بر این است که آیه شریفه تطهیر با حفظ وحدت سیاق مراد از اهل البیت رو همسران پیغمبر کرده، چون آیات قبل و آیه بعد فقط و فقط مخاطب همسران پیغمبرن، لازم مراد از اهل البیتی هم که در این آیه شریفه آمده است در این فراز همسران پیغمبر باید باشن. خب جوابهای متعددی بر این مطلب ما سابقا عرض کردیم. در برداشت از مفهوم آیه شریفه، تطبیق این آیه نسبت به ما اراد الهی و اون چه که ما اراد الهی است از آیات قبل و آیه بعد بحثش گذشت، اما از باب یادآوری در جوابیه نسبت به احتمال اکرمه باید یک بار دیگه بازخوانی بشه. اگر خاطر شریف عزیزان بوده باشد، ما عرض کردیم که خداوند خطابات خودش رو وقتی متوجه همسران پیغمبر میکنه با اراده تشریعی هست، با اراده تشریعی است، اوامر و نواهی رو متوجه همسران پیغمبر کرده، اما این اوامر و نواهی خاص زنان پیغمبر نیست، برای تمام زنان امت هست. اما همسران پیغمبر چون یک تعلق سببی نسبت به پیغمبر پیدا کردن به خاطر امر ازدواجشون با پیامبر، چون متعلق به پیغمبر شده اند، تعلقی به پیغمبر پیدا کردن، لذا خدا به خاطر حرمت خاتم الانبیا نسبت به همسران پیغمبر یک نگاه ویژه‌ای رو خرج کرده و اون این است که شما همسران پیغمبر و همسران تمام کسانی که در امت هستند و تمام زنان امت متوجه این اوامر و نواهی هستید، اما چون شما ها منتسب به پیغمبر هستید گناهتون دوتا حساب میشه و امر خیرتون دوتا ثواب عائدش میشه. تنها تفاوت در این است. پس اراده خداوند که متوجه همسران پیغمبر شده اراده تشریعیه. در آیه 34 که بعد از آیه تطهیر هم هست، اون اراده هم اراده تشریعی هستش و ما عرض کردیم که خداوند در قطعه آیه شریفه تطهیر که جزئی از آیه 33 حساب میشه و آغازگرش کلمه انما هست و افاده حصر میکنه، خدا با حصر حصر اراده کرده، با انما حصر اراده کرده، حصر اراده بر اذهاب رجس، اونم مطلق رجس، برای تمام امت نیست، این مخصوص شده، چون حصر افاده تخصیص میکنه در کلام، ما حصر اراده کرده ایم بر اذهاب مطلق رجس از اهل البیت، تخصیص خورده کلام، لحاظا حصر اراده از اراده تشریعی خدا اینجا عدول کرده، اراده اراده تکوینی شده، حصر اراده مفید اراده تکوینی میشه. اگر اراده تشریعی ملاک بود عمومیت داشت، اما اینجایی که تخصیص خورده و خدا حصر اینجا به کار برده و اراده رو منحصر کرده است در افراد خاصی، یعنی اراده اراده تکوینیه نه تشریعی. پس این نکته اول، خدا وحدت سیاق رو شکسته، خدا مخاطب خودش رو دو گروه قرار داده، دو گروه قرار داده. در این حالی که خدا داره با همسران پیغمبر صحبت میکنه، خطاب رو متوجه اهل البیت میکنه. این نمونه قرآنی هم داره که خدا در یک مقام بیان با دو گروه مخاطب داره حرف میزنه و دو تا مطلب رو نسبت به دو گروه مخاطب گوش زد میکنه. نمونهش سوره حضرت یوسف علی نبینا و علی علیه السلام، خدا داره خطاب به یوسف پیغمبر داره سخن میگه، یوسف اعرض عن هذا، خطاب به حضرت یوسف پیامبر است. اما در این حالی که داره با یوسف سخن میگه، مخاطب بعدی خودش رو هم خطاب قرار میده، یوسف اعرض عن هذا و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، انک کنت من الخاطئین. در این حالی که خدا در مقام خطاب با یوسف هست، در مقام بیان برای حضرت یوسف هست، در همون حال یهو کلام رو متوجه زلیخا میکنه، یوسف و اعرض عن هذا استغفری لذنبک. خطاب اول به یوسف پیغمبره، خطاب دوم به زلیخا هست. پس اینی که خدا در آن واحد دو گروه رو مخاطب قرار بده هیچ بعدی نداره. خدا اینجا سیاق رعایت نکرد، وحدت سیاق قانون علمی نیستش که هر جایی از قرآن بخوای شما پیادش بکنی. این ساختار موجبه کلیه نداره در قرآن، موجبه کلیه نداره. حالا اینو برای شما بگم، در بعد موجبه جزئیش هم فکر کنید، ببینید تفاسیر رو که آیا به این اندازه هم آیا جایگاه داره یا نداره. ببینید کلام مفسرین چی هستش، برداشت از آیات چی میشه. پس خداوند در آیه شریفه تطهیر هم خطاب اول رو متوجه زنان پیغمبر میکنه، یهو در همون مقامی که داره مخاطب خودش زنان پیغمبر رو قرار داده، مخاطب رو عوض میکنه، به اهل البیت داره صحبت میکنه. از اراده تشریعی خودش مایه میگذاره برای زنهای پیغمبر و زنان امت، یهو میاد از اراده تکوینی مخاطب خودش اهل البیت رو قرار میده. پس این نمونه قرآنی داره. این نکته اول. پس اراده تکوینی و انمایی که دلالت حصر داره، داره نشون میده مخاطب دو گروهن. نکته دومی که عرض کردیم سابقا این بود، خطابات نسبت به همسران پیغمبر خطاباتی است که با عتاب و هشدار است، منقبتی نداره در خودش، هشدار و عتاب است. اما به آیه تطهیر که میرسد، هشدار و عتاب نیست، فقط بیان فضیلت است، فقط بیان فضیلت است. ابن حجر مکی تصریح میکنه، هذه الآیه در سوائق محرقه، هذه الآیه منبع فضائل اهل بیت نبوی صلوات الله علیه و آله و سلم. تصریح ابن حجر مکی است. بعدم میگه علت این که این آیه منبع فضائل میشه، چون ابتدایش با انماست، انمایی که مفید حصر هست. کلام سمهودی هم اگر خاطرتون نرفته باشه قرائت کردیم که سمهودی میگه این آیه شریفه به خاطر وجود انما در رأس، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، افاده می کند حصر اراده الهی رو بر اذهاب رج و تطهیر اهل البیت، و این تطهیر اعلی مراتب طهارت است. دیگه بالاتر از او طهارتی تصور نمیشه. و عرض کردیم این اعلا مراتب طهارت عبارت اون اخرای عصمت است. پس دو گروه مخاطب خدا واقع شدن، اهل البیت اهل البیوت نیستند. نکته سوم، اهل البیت در آیه شریفه تطهیر اهل البیوت نیستند. اگر خداوند، خدا میفرماید و قرن فی بیوت کن، بعد از آیه تطهیر دوباره میفرماید که وذکرن ما یتلا، وذکرن ما یتلا فی بیوت کن، قبل و بعد میگه بیوت کن، کن ضمیر است، نشانگر از اهل البیوت است. اگر خدا در این قطعه از آیه که اهل البیت هست مرادش اهل البیوت بود، بنابر مبنای وحدت سیاق اهل سنت باز باید میگفت اهل البیوت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیوت. خدا نگفته، خدایی که وحدت سیاق را رعایت نکرده، چون اصلا اینجا وحدت سیاق مرادش نبوده. اهل البیت غیر از اهل البیوت هستن. اینم یک نکته. نکته بعدی در مورد کلمه کم هست که عرض سخن داشتیم اگر خاطرتون باشه. خداوند ضمائر رو کن نمیاره. قبل و بعد از این فراز آیه تمام ضمائر جمع مؤنث است. تمام ضمائر جمع مؤنث است، اما در این فراز یهو جمع رو جمع مذکرش میکنه. آلوسی چی جواب داد؟ آلوسی گفت در تفسیر روح المعانی، خداوند به لحاظ این که کم درباره اهل هست، به اعتبار اهلی که مذکر است کم آورد. لحاظا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این کم به اهل میخوره، پس لحاظا مذکر اومد. جواب ما چی بودش؟ جواب های متعددی رو عرض کردیم. دو تا از جوابمون رو که الان عرض کردیم اراده تکوینی بود، یک. دو، اینکه خداوند با عتاب در مورد همسران پیغمبر سخن گفته، اما اینجا مدح است، پس مخاطبین فرق دارند. این دو تا جواب اینجا هم اعمال میشه. جواب سوم این بود که زمخشری قائل است به اینکه کلمه اهل از کلماتی است که هم به اهلون جمع بسته میشه، هم به اهلات، یعنی هم براش مذکر به کار میره هم مؤنث به کار میره. اون وقت باز بنابر مبنای اهل سنت که وحدت سیاق رو قبول دارند، بنابر مبنای اهل سنت وحدت سیاق رو قبول دارن، اینجا هم بعد خداوند از چی استفاده میکرد؟ از کنه. چون اهل کلمه ایست که میتونه برای مذکر و مؤنث به کار بره، و اگر مراد از اهل البد همسران پیغمبر بودن، باید خداوند میگفت انما یرید الله لیذهب عنکن، و اون که خدا استفاده نکرده. پس همینی که رعایت وحدت سیاق رو خدا نکرده بلا بر مبنای اهل تسنن، پس گروه مخاطبین یکی نیستن، دوتا هستن. اما نکته بعدی، اشکال بعدی، ممکنه کسی این مطلب ما رو اینطور بخواد جواب بده، بگه آقا در قرآن هم ما استفاده داریم، دوتا کلمه اهل البیت داریم در قرآن که مرجع ضمیرشون کم هست، پس خداوندم در قرآن رعایت کرده است که برای اهل البیت کم بیاره. و حال اون که منظور از اون اهل البیت در آیه شریفه 73 از سوره هود ساره هستش، همسر پیامبر، و در آیه شریفه 12 از قصص مادر موسی هست. خدا اراده کرده است از اهل البیت در آیه شریفه 73 از سوره هود علیه السلام ساره را، همسر حضرت ابراهیم، و در آیه شریفه 12 از سوره قصص مراد از اهل البیت را مادر موسی اراده کرده. پس خداوند در قرآن واژه اهل البیت را برای دو تا زن استفاده کرده و از ضمیر کم هم مایه گذاشته. جوابش خیلی راحته. آیه شریفه چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، رحمت الله و برکاته علیکم اهل بیت، رحمت و برکات خداوند بر شما اهل بیت. خطاب این آیه بنابر آقای مستشکل، خطاب این آیه ساره هست، همسر حضرت ابراهیم. پس بنابراین استعمال خداوند از کلمه اهل بیت در این آیه، همسر پیغمبری است، همسر حضرت ابراهیمی است که اون همسر زن است، و اینجا خدا از اهل بیت به همراه کم استفاده کرده. آیه بعدی 12 از سوره قصص، خداوند می‌فرماید که هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم. کلام خواهر موسی علی نبی و علی علیه السلام است. خداوند در این آیه شریفه از زبان خواهر موسی داره به آسیه و فرعون داره حرف میزنه. چی داره میگه؟ میگه این بچه اگر بخواهید راهنماییتون میکنم به خانواده ای که کفالت این بچه رو عهده‌دار بشند، به اهل بیتی که، و منظور از اون اهل بیت مادر موسی بود، چون بابای موسی و داداش موسی و فامیلای دیگه که نمیتونن عهده‌دار بچه بشن. لحاظا این بچه‌ای که الان گرسنه مانده، خواهر موسی داره میگه آیا هل ادلکم علی اهل بیت یک فلونه لکم، آیا شما را راهنمایی بکنم به یه خانواده، به یه اهل بیتی که چیکار بکنند؟ کفالت کنن این بچه رو. مراد از اهل بیت مادر موسی هست و جمع ضمیر مذکر هم به کار رفته، یک فلونه. اون اهل بیت یک فلونه، با جمع مذکر خدا داره سخن میگه. پس اهل بیت در این آیه مذکر اراده شده است با جمع مذکر، یک فلو نه. خب جواب چی هستش از آیات؟ خیلی روشن هست. ما بارها عرض کرده ایم آیات قرآن رو باید کنار هم گذاشت و به نتیجه رسید. یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض نمیشه شد. قرآن یه جا میفرماید ویل للمصلین، وای بر نمازگزارا. پس به استناد به این آیه باید تمام مساجد رو تخریب کرد، ائمه جماعات رو هم به قتل و غارت، مردم رو هم از تو مساجد بیرون کرد، مساجد تعطیل، نماز هم تعطیل. اینه مفهوم آیه ویل للمصلین؟ نه. این همه آیات میفرماید اقیم الصلاه. حدیث رو پیغمبر در کتب اهل سنت، اهل سنت از پیامبر نقل میکنن، از صلات و عمود و دین، بیشتر مباحث فقهی متوجه صلات است. این همه کتب فقهی تألیف شده در مورد احکام نماز. پس اینا همه منافات با این آیه داره ویل للمصلین. اگر مسلمانی به اینه که انسان یک آیه رو بگیره تقطیع کنه مابقی آیه رو، اون همه آیات رو کنار بگذاره، سنگ روی سنگ نمیمونه. پس در برداشت از مفاهیم قرآنی نکته مهم و کلیدی این است که تمام آیات باید کنار هم دیده بشه و به اون نتیجه که ما اراد الهی هست انسان بتونه دست پیدا کنه. شما آیات 71، 72 و 73 از سوره حضرت هود علیه السلام رو کنار هم بگذار، بعد ببین نتیجه چیه. آیا اونی هستش که مستشکل با کمال جهل خودش بهش رسیده، یا قرآن خیلی عالمانه و علمی مطلب رو مطرح کرده؟ خداوند می‌فرماید و امرأته قائمه، در مورد حضرت ساره داره صحبت میکنه. خوب دقت کنید، خداوند داره می‌فرماید و امرأته قائمه فضحکت، ساره همسر ابراهیم ایستاده بود. فضحکت. معنای زحکت رو به تفسیر مراجعه بفرمایید. باز زحکت. کلام خدا داره در مورد ساره سخن میگه. ضمیر رو مؤنث به کار برده. قائمه مؤنث است. فبشرناها، بشارت دادیم به او، ها ضمیر مؤنث، به اسحاق. و من وراء اسحاق یعقوب. ما به ساره همسر پیغمبر وعده اسحاق و بعد از او یعقوب رو دادیم. قالت، باز مؤنثه. قالت یا ویلتا، باز مؤنث، اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا. خدایا، قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا. همه مرجع ضمائر قالت یا ویلتا، باز مؤنث است. گفت خدایا من که پیرزنم، شوهرم هم که پیرمرد هستش. ان هذا لشیءٌ عجیب، ما بچه دار بشیم؟ قالوا اتعجبین من امر الله. خدا اینجا مخاطب رو ساره قرار داده. باز قالوا اتعجبین من امر الله، صیغه مؤنث است، مفرد مخاطب. تعجبین مؤنث است. اتعجبین من امر الله، داره خطاب به ساره سخن میگه، اما یهو خطاب رو عوض میکنه، میفرماید رحمت الله و برکاته علیکم اهل بیت انه حمید و مجید. اول خطاب به ساره است، اونم با عتاب. اتعجبین من امر الله، تعجب میکنی از امر خدا؟ با عتاب داره سخن میگه، قدرت خدا رو پایین گرفتی؟ یهو کلام مدح میشه. اتفاقا این آیه تمام در جهت تأیید عقیده امامیه است. اون وقت اینجا خطاب به اهل البیت تنها ساره نیست، وجود مقدس خداوند ابراهیم خلیل سلام الله علیه رو که بزرگ خانواده هست، و اگر ساره شرافتی دارد به برکت ابراهیم است، و به برکت ابراهیم است که ساره داره اولاد دار میشه، و خدا به خاطر ادامه داشتن مسیر هدایت، مسیر نبوت و مسیر رسالت میاد در نسل ابراهیم از طریق ساره باز رگ و ریشه نبوت رو ادامه میده. این اهل البیت در اینجا مراد ابراهیم است، مراد شجره نبوت است، اسحاق و یعقوب است. حالا ساره هم جزءش میاد، اشکالی نداره. اکثریت در اینجا آقایون هستن. از جهت قانون تقلیب هم که شده باشه، اهل البیت باید ضمیرش کم باشه به اعتبار حضور ابراهیم و حضور حضرت اسحاق و حضرت یعقوب. مراد از اهل البیت اینا هستن، چون سخن در مورد این هاست. خدا داره بشارت میده به آمدن یعقوب و اسحاق. اینها جز اهل بیت ابراهیم هستن. اینجا اهل بیت مفهوم و معنای لغوی خودش رو داره. اهل ابراهیم زن و بچهش هستن. و به لحاظ تعداد مردان خدا کم آورده، اشکالی نداره. نمونه قرآنی هم داره، شاید کسی اشکال بعدی رو متوجه ما کنه که بگه آقا هنوز اسحاق و یعقوب به دنیا نیومدن، بالقوه وجود دارن، فعلیت ندارن. اول اینکه اشکالی نداره، خدا به اعتبار حضرت ابراهیم علیه السلام از ضمیر کم استفاده بکنه، از باب تعظیم حضرت ابراهیم علیه السلام و خانواده‌اش هم که جز اهل بیتش هستن. این یک جواب. جواب دوم این هستش که خداوند در آیات شریف این قرآن بسیار اتفاق افتاده، کسانی که بالقوه وجود داشتند و بالفعل نبوده اند رو بالفعل حسابشون کرده و مخاطبشون قرار داده. این همه آیات می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان. آیا اهل ایمان فقط مؤمنین صدر اسلامن در آیات شریفه قرآن، یا اهل ایمان تمام مؤمنین الی یوم القیامه را هم شامل میشه؟ خداوند میفهمد ای اهل ایمان، الی یوم القیامه، کسانی هم که مثل ما اون زمان فعلیت نداشتیم اما بالقوه بوده ایم، خدا همون را هم حساب کرده و مخاطب خودش قرار داده. پس اینجا هم خدا بفرماید رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، منظور از اهل البیت ابراهیم و ساره‌ای که حاضر بودند و اسحاق و یعقوبی که حاضر نبودند و بالقوه بودند و فعلیت نداشتند، اونا را هم اراده کرده باشه هیچ اشکالی ندارد. این هم یک نکته. جواب بعدی این است که وجود مقدس ابراهیم و اسماعیل بودند، همین دوتا بزرگوار کفایت میکنه در کنارشون ساره هم باشه یا نباشه. وجود ابراهیم و اسماعیل قطعا بوده است و بعد از وجود مقدس اسماعیل خدا آمد حضرت اسحاق و یعقوب رو به حضرت ساره عنایت کرد. وجود اسماعیل در کنار ابراهیم دوتا مردن باز کفایت میکنه که خدا از ضمیر کم بخواد استفاده کرده باشه و ساره را هم در کنار اونها به حساب آورده باشه. اینم یک نکته. اما جواب از آیه دوم، به استناد از آیه 12 از سوره قصص که خدا میفرماید هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم، خواستم بگن منظور از اهل البیت اینجا مادر موسی هست و یکفلونه جمع مذکری است که مربوط به اهل بیت میشه، پس اشکالی نداره ضمیر کم نسبت به اهل بیت داده بشه. اینایی که استناد به این آیه کردن بسیار بی توجه به مفهوم آیه بودند، بسیار بی توجه به مفهوم آیه بودند. خداوند در این آیه صحبت از مادر موسی نداره و صحبت از این ندارد که بخواد مرضعه بوده باشد، صحبت از کفالته. به هر حال این طفلی که الان در دامن آسیه قرار داده شده و در خانه فرعون هست، یه دختری اومده میگه من میبرم پیش خانواده ای، پیش اهل بیت این بچه رو مراقبش باشن، باید یک ضمانتی بکنه که این بچه صحیح و سالم باشه و بعدم صحیح و سالم برگردد. لذا صحبت از کفالت است، نه صحبت از رضا، صحبت از کفالت است، صحبت از حفاظت است. آهای فرعون، آهای خانم فرعون آسیه، من شما را راهنمایی میکنم به یک خانواده ای که این بچه رو کفالتش میکنن، نگهش میدارن. تنها قصه مادر موسی نبوده، نقش بابای موسی هم بوده، پدر خانواده، مجموعه خانواده، خانواده ای هستن که از این بچه حفاظت میکنند و این بچه رو صحیح و سالم بهت بر میگردونند. صحبت از کفالت است. نه تنها شیر دادن و قصه رضا باشه، صحبت ضمانت هست. اینم از این مطلب. نکته بعدی این هستش که متعرض شدیم اما یه بار دیگه به عنوان یک مطلب خاصی بیان میکنیم، که آیه شریفه تطهیر در بین خطابات همسران پیغمبر واقع شده یک جمله معترضه است، یک جمله معترضه هستش. اینی که آقایون اصرار دارن بگن وحدت سیاق هست، خدا در بسیاری از آیات وحدت سیاق رو شکسته. ما ادعامون این است، نه ادعای ما این باشه، مفهوم آیه این است، مفهوم آیه شریفه تطهیر اینه که در بین خطابات همسران پیغمبر خدا آمده امر رو متوجه اهل بیت کرده به عنوان یک جمله معترضه. نمونه قرآنی هم فراوان داره. از باب نمونه، و انه لقسمون لو تعلمون عظیم، سوره واقعه آیه 76، و انه لقسمون عظیم، موصوف قسمون هست، عظیم صفت هستش، و انه لقسمون عظیم. اما لو تعلمون رو خدا آمده وسط موصوف صفت گذاشته به عنوان یک مطلب معترضه. و انه لقسمون، اگه شما بفهمید عظیم، این قسم قسم عظیمیست، اگه شما بفهمید. نمونه دیگرش آیات شریفه سوره لقمان 13، 14، 15 و 16. اول خطاب لقمان است به فرزندش، و اذ قال لقمان لبنهی و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. یهو خدا میاد مطالبی رو اینجا بیان میکنه، یه سری مطالبی رو گوش زد میکنه، بعد دوباره آخر الامر کلام لقمان هست، خطاب به فرزندش. در بین خطابات لقمان به فرزند خودش، خدا به عنوان جملات معترضه این مطالبی رو خودش داره بیان میکنه. دیگه خدا داره میگه از زبان لقمان نیستش. نمونه فراوان است در آیات قرآن که خداوند جمله معترضه رو بین کلام گنجانیده، بین کلام گنجانیده، و این به اصل مطلب هیچ اشکالی وارد نمی کند. پس مطلب به اینجا رسید که عرض ما این بود با توجه به مفهوم آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل البیت خداوند جعل اصطلاح کرده واسش، مفهوم لغوی ملاک نیست. اهل البیت اصطلاحی است در آیه شریفه، در آیه شریفه تطهیر، که این اصطلاح رو باید از خود پیغمبر و خدا سوال کرد، از مفهوم لغویش نمیشه استفاده کرد. نمونه قرآنی هم داره، بعضی از عبارات در قرآن آمده، بعضی از کلمات در قرآن هست که هم مفهوم لغویش اراده شده است، هم در آیه دیگر مفهوم اصطلاحیش. مثل کلمه صلات، صلات در سوره توبه آیه 103، صلات در این آیه شریفه مفهوم لغویش ما اراد خداوند است، خود من اموالهم صدقه تو طهرهم و تزکیهم بها. چقدر قشنگ خدا صحبت میکنه، میفرماید که از اموالشون یا رسول الله به عنوان صدقه بگیر تا پاکشون کنی. اراده، اراده تشریعیه، تا پاکشون کنی. طهارت در این آیه طهارت تشریعی است، نه طهارت تکوینی. صدقه بگیر تا پاک بشن. طهارت متوقف است بر دادن صدقه، اما طهارت در آیه تطهیر متوقف بر هیچ امری نیست، فقط اعطاء ذات مقدس احدیت است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ایطهرکم تطهیرا. طهارت در آیه تطهیر فقط اعطاء است، اما طهارت در آیه 103 از توبه طهارتی است متوقف بر امری که اگر مردم صدقه دادن طهارت رو کسب می کنند، و اگر ندهند طهارتی کسب نمی شود. خود من اموالهم صدقه تو طهرهم و تو زکیهم بها و صل علیهم. دعاشون کن، نماز بخون بهشون، اصلا سازگاری نداره، مفهوم لغوی ملاک است. و صل علیهم، دعاشون کن. همانا درود و تحییت و دعای توی پیغمبر در حق اینا مایه آرامششون هست، دعاشون کن. پس اینجا کلمه صلات در قرآن مفهوم لغویش اراده شده، اما این همه آیات میفرماد اقیم الصلاه، اقامه نماز کنید، یعنی اقامه دعا کنید؟ نه، اون صلات صلات اصطلاحیه، لحاظا باید احکامش خود قرآن بگه، احکامش باید بر زبان پیغمبر جاری بشه. اونجا که خدا جعل اصطلاح میکنه، به تعبیر اصولی واژه بر میگرده به حقیقت شرعیه یا بعضی ها میگن حقیقت متشرعه، اونجا جعل اصطلاح شده و خود پیغمبر و خدا باید در مقام بیان توضیحش بدند. در آیه 73 از سوره هود و 12 از قصص واژه اهل البیت استعمال شده اما مفهوم لغویش اراده شده. در آیه 33 احزاب انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل البیت نقل شده، استفاده هم شده، اما اراده خدا از این مفهوم جعل اصطلاح است، نه مفهوم لغوی. بنابر عرائضی که گذشت. خب تا اینجا به این مهم رسیدیم که اهل البیت واژه اصطلاحی هستش که باید خود خداوند و پیامبر در مقام بیان معرف او بوده باشند. لذا در ذیل آیه شریفه باید دید کلام خاتم الانبیا چیه، سنت پیغمبر چی هستش، خدا چی فرموده. دیگه نوبت به قول و اجتهاد شخصیت‌های کذاب و دروغگو و خوارج مذهبی مثل اکرمه و دیگران نمیرسد که اجتهاد اونها بخواد در برابر نص کلام پیغمبر و نص کلام خداوند خودنمایی کنه. لذا ضلالت امت اسلام در این است که پناه بردن به اجتهادات عده‌ای و از تصریحات خداوند در آیات و سنت قطعیه پیغمبر فاصله گرفتند و به جای خود عرض خواهیم کرد و نقل خواهیم کرد فرمایشات پیغمبر رو سلام الله علیه و آله و سلم در ذیل آیه شریفه تطهیر که معرف، مفسر و مبین اهل البیت علیهم السلام خواهد بود و خواهیم دید که خاتم الانبیا بنابر روایات صحیحه مراد از اهل البیت رو فقط خمسه طیبه، خود پیامبر، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره و حسنین سلام الله علیهم اجمعین معرفی فرموده اند. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.